بسم الله الرحمن الرحیم.
ما تکرار نمی کنیم که نجاساتی که اونجا قبلا گفتیم نجاسات عشره، که اون اسیر هم مورد اختلاف بود، اینو تمام کردیم، رسیدیم مطهرات. این هم همینطور مطهرات عشره می شمارد، اما باز در تعداد بیشتر از عشره. اینم باز دیگه تکرار نمی کنم، گفته شده رسیدیم در مطهرات. یکی هم عبارت است از آتش نار، یکی از مطهرات. ما گفتیم ماء مطلق، گفتیم ارض، گفتیم تراب، گفتیم جسم طاهر، گفتیم و تا رسیدیم شمس گفتیم. یکی هم عبارت است، اینا دیگه قبلا گفته شده تکرار نمی کنم که اجمالا به ذهنتون بیاد. یکی هم آتش و ناره. نار متحره. چجوره متحره؟ اگر چیزی را بسوزاند از اصلش عوض کند. مثلا چوب نجس تو آتش سوخت، پاکت در شد. پاکت که اسمش رماد، رماد پاکت. دخان وقتی که یه چیز نجس میسوزه و دود آن بالا می آید، خب دخان شیء نجس پاکه، متحرش هم ناره دیگه، آتش متحرش هست. آیا زخرف یا مثلا آجر، اینا چه؟ آجری که خشتی که از گل نجس زده بودن گذاشتید توی آتش و آن پخت آجر شد، یا اینکه از این سفالها کوزه از گل نجس گرش شده بود انداختی تو آتش شب اصلا که خزف، اینها هم پاک میشه یا نه؟ ایشون میگن که نه، اینها پاک نمیشود، ولی بعضی ها قائلن که اینا هم پاکه، یعنی خشت نجس بعد از آجر شدن آن هم پاک میشود. بعضی ها چنین گفتن. یکی از مطهرات اون هم همینطور پاکه، بخار اصلا نجس نیست مگر اینکه او تقطیر بشود، به این معنا که بیاد بالا، بالا یه جسم تردی باشد به او بخوره، اونجا تبدیل به آب بشه. اونم البته همه فتوا نمیدن بر نجس بودنش، بعضیا احتیاط میکنن، اگر چنانچه تقطیر نشود نه، کسی قائل نیست که بخارش نجس باشه. خیلی حالا یکی از مطهرات هم نقصه. نقص چه؟ نقص مطهره؟ بله، نقص به نزه معین. مثلا فلان نجس اگر بیفتد تو چاه، 40 سطل، 20 سطل، 10 سطل، 7 سطل، 5 سطل، 1 سطل، یادتون هست که در احکام بیت گفته بودیم یه سطلی که کشیدی، یه سطل آب بئر ناقص شد، نقص، خودش یکی از مطهراته. یکی هم تثلیث ثلثین، رفتن یک ثلث باقی موندنه. اون در چه قسمت؟ بنابراین که اسیر عنبی اذا غلا و اشتده که نجس می شود، اینقدر بجوشد آب انگور که 2 سوس بره، 1 سوس باقی بمونه، آن هم یکی از مطهراته. چه را مطهره؟ خود اون اسیر را مطهره. مباشری که حتی بعضی گفتن کسی که مثلا ترشح کرده بود لباسش اینا نجس شده بود، حتی اونها را هم مطهره. بعضی گفتن کل آن چیزهایی که در هاف حولهاش آن قرار بگیرن، همه اونها را پاک میکنه. یکی هم اسلام، کافر اگر مسلم بشه، شهادت این را بگه، آن هم یکی از مطهراته. اون اسلام چی را پاک میکنه؟ بدن شخصی که کلمه شهادت این را به زبانش بیاره. آیا ثوبش را چطور؟ یک کافر مسلمان شد، در کفرش لباسش نجس شده بود، آیا ثوبش هم بی سبب پاک می شود؟ نه، ایشون می فرماید که اسبابش، ثوبش پاک نمی شود، آنها را باید آب بکشید. یکی هم از متحرات چشم و دهن است، فم و بصر، و بلکه می تونیم بگیم که همه اعضایی که آن باطن دارد، دهن هم متحره. به چه؟ به زوال عین نجس، مشروط به این که داخل دهن غیر از اعضای طبیعی چیز دیگر نباشد. دندان مصنوعی را پاک نمی کنه، روکش مصنوعی را پاک نمی کنه، به زوال عین از باطن دهن پاک نمی شود. چشم هم همینطوره، اگر تو داخل چشم یه ذره نجس بیفته، نجس عینش بره، داخل چشم پاک می شود، مگر اینکه کحل و سرمه درش باشه، سرمه را پاک نمی کنه که، سرمه کشیده اون دیگه نجسه دیگه. اگر بیرون هم، حالا می خونیم، حالا باشه، ما میگیم که یکی از تطهر هم جایز است، تطهر همی والبتر است. الان خواهیم کن دیگه، در عبارت براتون معنی خواهیم کرد، هم تطهر جایزه یا اینکه تطهر رو خواهیم گفت. حالا زوال عین پاک می شود یا به زوال عین، حالا میاییم اونجا عبارت را براتون معنی خواهیم کرد. این خارجش را برهمت بفرمید، این تمام شد. حالا اگر قشنگ بشمارید، اینجا 11-12 تا ما شمردیم، در حالی که اول گفته بودیم که متحرات 10 تا، تبارک الله. چرا بس عوض این که 10 تا ما 12 تا گفتیم؟ شاید بعضی ها با هم تداخل داشته باشه، مثلا تراب را ما جداگانه ذکر کردیم و ارض را نیز جداگانه ذکر کردیم، بعید نیست تراب هم جزئی ارض باشد. هم استحاله و انقلاب را نگفتم خارجش، مثلا نطفه نجسه، وقتی که اون نطفه منقلب می شود یه بچه دنیا میاد، اون بچه پاکه دیگه. یا اینکه بول را یه حیوانی می خوره، تبدیل به شیر می شود، تبدیل به بول خودش می شود، خب این پاک می شود. این بعید نیست که جزوی همون استحاله باشد، بعید نیست البته. نطفه برمودی این هستی؟ خب در موقع شمردن 12، اما اسم بردیم 10 تا متحرر شمردیم. اینجا مطلب تمام، بریم سراغ مطلب دیگر. یادتون باشه این باب به نام باب طهارت، طهارت دو معنا داشت، معنای لغوی داشت و معنای اصطلاحی. معنای لغویش مطلق پاک شدن از به اصطلاح نجاسات و غیر نجاسات، حتی اون نظافت را هم معنای لغوی طهارت قرار دادیم. اما اصطلاحا گفتیم استعمال و طهور مشروط به نیت، این چنین معنا کردیم دیگه. پس بنابراین استعمال طهور مشروط به نیت باشد طهارت، پس منحصر می شود در سه چیز. اون چیه؟ غسل، وضو و تیمم. چون در این سه چیز استعمال طهور است، مراد از طهور آب باشه یا خاک باشه، ارض باشه که در تیمم آن را انسان استعمال میکنه و معنیه هم هست، پس منحصر میشود طهارت در سه چیز. از شما پرسیدن طهارت چند تا، جواب میفرماید طهارت اصطلاحی سه چیزه، لغویش کار نداریم. خب حالا ما در این سه موضوع باید صحبت کنیم، غسل و وضو و تیمم. فصل اول، بحث اول ما درباره وضوه. وضو چیه؟ وضو هم باز یک معنای لغوی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. اولا لفظ وضو می‌فرماید اسم مصدر است، فعل مصدرش چیه؟ توضؤ. توضؤ مزدون فیه، مجردش چیه؟ مصدر مجردش چیه؟ وضاعته. وضعه وضاعت مصدر مجردشه، چون مجردش وضعه بر وزن شروفه شرفه یشرفها، در حالی که شرفه یه معنایی هم دارد، شرفه هم هست، شرفه و شرفه هم به کار برده شده، یه معنای دیگری دارد. ولی خب شرفه‌ای که معروف است که در مثال یکی از اوزان افعال همون شرفه یشرفه و زو یذو او، مصدر شرفه شرف شرافت میاد، اما مصدر وضع یوضع وضع و وضاعت میاد، اونجا هم شرافت میامد، اینجا هم همون وضاعت میاد. آیا وضوع اسم مصدر مصدر مجردش باشد که وضاعت و وضع باشه، یا این اسم است اسم مصدر است از مصدر مزیدون فیهی که توضع باشد، چون وضعه را میبریم باب تفعیل تفعول میشود توضعه یا توضع و توضع، نه تفعیل ها تفعول، یه باب تفعیل داریم یه باب تفعول، توضعه یا توضع و توضع. اسم مصدرش میاد وضوع. اولا قانون کلی در اسم مصدر فعل مصدر یادتون باشه، اشارهش آمدم، دو سه تا فرقی ذکر کردن، خیلی خلاصه فرقش اینه که اسم مصدر از فعل مصدر به وجود میاد، یعنی فعل مصدر محصل اسم مصدره، مثل غسل و غسل، غسل حاصل میشود از غسل، وضوع هم همینطور حاصل میشود از توضع، توضع که به اون فعله ها به اون هدف هایی که در خارج آن توضع است، از آن وضوع محصول گرفته می شود، محصولش وضوعه. اما وضوع چطور؟ نه وضوع که او اسم ذاته، او اسم معنا درش وجود ندارد، عبارت است از آب، وضوع اون آبی که با آن انسان وضوع می گیرد. خب این هم ریشه وضوع، یادتون باشه دیگه، عبارت که رسیدم تون باید برم ها، اینا خارجش مو به مو هم مربوط به عبارت هست، اینا که عرض میکنم محضرتون. بسیار حالا معنای وضوع را گفتیم، استعمال طهور است مشروطون به نیه، آیا موجب وضوع چیه؟ چند چیز موجب میشود انسان وضو بگیرد؟ شش چیز را اینجا اسم میبرد: گل، غایت، ریح، انفتا، نوم، سکر، استحاضه. این هم سه مجموعش میشه نه، بله شش تا خیلی خوب چنش عواصل پس شش تا نیست، بله مجموعش میشه بله شش تا ده، سه تا سه تا این میشه شش تا، بول، غایت، ریح، این سه، سکر یعنی اغما، زوال عقل، همون معنا را کلی باشه، مست شدن یا اغما شدن یا قش کردن یا بیهوش شدن فرقی نداره، همون زوال عقل هست. یکی هم نوم غالب که به چشم انسان غلبه کنه، یکی هم که استحاضه است که در باره زنها موجب وضوعه. حالا این لفظ موجب را که می فرماید و موجبه واجب کننده وضوع، مراد از موجب چیه؟ آیا ما بگیم که ناقضه یا بگیم که سببه؟ یه موجب هست یه ناقض هست، ناقض یک سبب هست، سبب اعمه، یعنی به این معنا هر کجا موجب و ناقض هست سببم هست، مخصوص مطلق است میان اونها، بعضی جاها سبب هست اما موجب و ناقض اونجا نیست. اینا را هم بدونم خارجش بگم بعد در عبارت تفصیل کنم یا در عبارت براتون مثلشم بزنم، مثل اینکه در عبارت مثلش بزنم براتون نزدیکتر باشه، ولی خارجش کلی عرض می کنم. سبب میان سبب موجب و ناقض عموم خصوص و مطلق است، یعنی سبب اعم از هر دو، اما موجب و ناقض چطور؟ از نسب اربعه میان موجب و ناقض چه است؟ عموم خصوص منوج است. میان اون دوتا عموم خصوص منوج است. میان سبب و اون دوتا عموم خصوص مطلق است. حالا مثلش در عبارت براتون میزنم، البته عبارت مثل نمیزنه، من اونجا براتون مثلش خدمتتون عرض میکنم. آیا ببینیم کسی که وضو میخواد بگیره، وضو اولین عمل، اول کاری که در وضو نیته، چون نیت محقق وضو هست. نیت را چه وقت بکنه و چجوره نیت بکنه؟ وقتی که شروع میکند به اولین فعل وضو که یعنی غسل از رستنگاه مو باشد، یعنی بالای پیشانی که از اونجایی که مو سبز میشود موی سر از اونجا شروع میکنه، آب را که از اونجا میخواد بریزه، موقع نیت اونجاست که تو دلش یا به زبانش وضو میگیرم قربتن الله آب را بریزه، آب پایین. در نیت، نیت یعنی چه؟ یعنی چی بگه؟ در نیت چند چیز شرط هست. قانون کلی نیت سه تا رکن دارد: قصد وجه، وجوب یا استحباب، اینو میگن قصد وجه. قصد تمیز، البته در سایر چیزها قصد تمیز هست، مثلا شما نماز ظهر را میخونید باید قصد بکنید این ظهر است، عصر نیست، ولی در وضو خواهیم گفت که قصد تمیز ملاک نیست چون یه وضو بیشتر نداریم در دنیا. قصد قربت، قربت یعنی این فعل من برای خدا باشد، مقرب من هست به درگاه خداوند. این ستا از اجزاء نیت است، ولی اینجا چند چیزی را هم ایشون ذکر می کند، همه اونها باز شاید برگردن به این ستا که براتون گفتم. بیای سراغ وارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نارو نگفته بودیم که المطهرات و اشرتون، که اولش الماء، همه اینها به جای اون الماء اضافه می شود. و نارو یکی از مطهرات آتشه، ما احالته و ما رمادن او دخانن، نار آن چرا که آن را تحول می بخشد، احالت او یعنی حال او را متحول می کنه، رمادن او دخانن، رماد قرار می دهد یا دخان قرار می دهد، قلتنش شده که احالت او یعنی اونو متحول می کند، اونو استحاله می کنه به رماد که خاکستر باشه یا دخان که دود باشه. لا خزفن و آجرن، آجرن ریش مشدد بخونه، اجره مفردشه، آجر جمعشه، خلطم شده لا خزفن و آجرن، نه اینکه خزف سفال قرار بدهد یا آجر قرار بدهد، یعنی اونا پاک نمی شود، گل نجس آجر شد آجرش هم نجسه، یا کوزه شد سفال دیگه، کوزه از گل نجس پاک نمی شود. حتی تنوری روشن کرده اند، بعضی اون چوب و هیزم و تو روستاها یا ترگینی که از فضلات حیوانات می خوش کنن میارن می ریزن تو تنور، تنور هوا را بلند می کند و همینجور علو با هوا میاد بالا، بعد یه ذراتی از اونها می نشیند پایین. شما اونجا داشتید یه لیوان پر چای داشتید میخوردید، خواستید اون چای را بخورید که با زحمت هم درست کرده بودید، یکی از اون ذرات که رفت بالا برگشت افتاد تو چای، اگر دیدید که اون جرمش تو چای هست، مثل زغالک، زغالکش تو چای هست، بنابراین اون نجس شد. اگر اون نجس بود، اشیای نجس رو تو تنور ریخته بودن، رفت بالا درست آتش گرفته بود، اما تو چای افتاد زغالک بود، یعنی زغال ریز بود، اون چای هم نجس شد. یه دیگ شیر می جوشندن، اون شیر هم نجس شد. یه دیگ آب گذاشته بودن کنار، اونم نجس می شد. اما اگر چنانچه اونها را پاک بدانیم، اینجا مسائل زیادی به دست میاد ها، اما اگر رمادش را به غیر از رمادش خزفش را و همینطور نیمه سوخته اش را، اصولا زغال نیمه سوخته است دیگه، اونا را پاک میدانیم پاکه. خب لا خزفن و آجرن، مفرد آجره چی شد؟ آجره، آجره مفردش آجره جمع شد. فی اصح القولین، در اصح قولین و علیه المصنف فی غیر بیان، مصنف هم همینو اختیار کرده در غیر کتاب بیان، نون مخفف بیان است که مال مصنفه. و فیه، وقت ببین و فیه، اما در بیان چی گفته؟ قوا قول شیخ به طهارت، قوی شمرده فرمایش شیخ طوسی را که گفته اونها هم طاهرن، یعنی اجره هم طاهره. ملتوی شده؟ اجره و خزفش هم طاهر دانستن جان. بله اجره مفردشه، تی دارد مفردشه، اجره و آخرش هم مشدد بخونه جنگه، من اینجا ابن داره تا اینجا. خب اون جنسشه، اینم جمع آورده. خب این است که میفرماید که فیه ما که و قوا، ها و فیه قوا قول شیخ بیتاره، فیه ما در خزف و آجار و نقص البیر، یکی از مطهرات ناقص شدن چاهه، به نزه المقدر منهو، آنچه که قدرش معین است، مثلا یه سفله سه سفله، و کما یطهر البیرو بذالک، چنانچه خود بیر پاک می شود به نقص، مشاره ذالک نقصه. ها کذا تکذا ها فاتو، همینطور اطراف آن، ها یا حب به معنی اطراف، ها فاتو مشدد بش. و آلات و نز، اینجا که گفت و کذا، این واو ای کاش پی باشد، تکذا ها فاتو و آلات و نزهی آلات. بله آی باریک الله، خدا عمرش بده هر کس اونو پانه بشته. و المباشرو، یعنی وکز المباشرو، کسی که این کار را مباشرت کرده، یعنی اونی که داره خب از چاه آب را میکشه، دست پاش لباسش همه اینها. و ما یصحبه حالته، آنچه که مصاحب او همراه اون مباشره، یصحبه بمگه به مباشر، اون که همراه او از لباس و کفش و چکمه و اینها، حالت نزه، حالت او هم برگه به نزه، اون حالت نزه، هر چی که همراه او همه اینها پاک می شود. و ذهاب سلطه الاسیر، یکی از متحرات دو سلطه اسیر از بین رفتن است، متحرون لسلطه آخر، پاک می کند اون سلطه مادقی را، علال قوله به نجاستهی، بنابر این که اسیر اینوی به جوشیدن نجس باشد. اما خیلی ها قائل هستن که به جوش آمدن نجس نیست، اما خوردنش حرامه. الان هم مراجع فعلی اکثرن و مخصوصا امام هم سلمه الله نظرشون اینه، به جوشیدن نجس نمی شود اما خوردنش حرامه. خیلی علال قولی بی نجاستی. والآلات والمزاول، اون آلاتی که هست، اونی که مزاوله، یعنی مزاول بازم به معنی همون مباشر، اون کسی که مزاولت مباشرت میکنه. ولی استحالت، و یکی از متحرات استحاله است، کلمیت والعذیره، عذره بخونیم، عذره بخونیم، عذیره بخونیم، عذره یا عذیره، عذیره به کسر زال بخونیم، عذره نه، والعذیره تصویر و ترابه هم. همینطور استحاله منا چیه؟ مثل میت عذیره، یعنی مدفوع انسان، فضلات انسان، وقتی که میمونه میمونه برمیگرده خاک میشود، تراب میشود دیگه، بعد از مونده این چنینه دیگه. کود ندیدید که در باغات میدن بعد از مدتی اون کود تبدیل میشود به تراب دیگه. و دودن، یا این که برمیگرده یه وقت این حرافی حرف نزنم غلط منو بگیرید، و برگردد اینا دخان دود باشه، یعنی دودشن. بله دود به معنی چی شد اینجا؟ کرم. بارک الله خواستم به این حواستون با منه. بله دود اینجا به معنی کرمه. و نطفه، یکی هم نطفه است و علقه است که تصدیل رو حیوانن، اینها وقتی که نطفه علقه حیوان می شوند، منتها اون حیوانی که از اون علقه و نطفه از چی در گردد این باشه که غیر از ثلاثه، غیر از اون سه حیوانی که کلب و خنزیر و کافر، اونها نطفه‌شون ولو در گردد سگ بشه، سگ بازم که منتها چیزی که از اینجا نطفه در بیرون ریخته بشود، آن نطفه نطفت از داخل به داخل منتقل می شود، نمی شود گفت که این نجسه و علقه شدن یا انسان شدن آن را پاک کند. حالا من کاری ندارم به این حرفا، چون مقام این است که اینا داره می خونیم ایشو، حالا این چی نداره. ولما اون نجس، یکی هم آب نجس است که وقتی که بولن، یعنی ازاثار بولن، وقتی بول بشود لحیوان معکولین، برای گوسفندی که مثلا معکول لحم بول را می خوره تبدیل می شود به بول خودش، بول خودش پاکه دیگه، در حالی که این بول نجس را خورده بود. اینجا دیگه ایشون اسمش را اینجا می فرماید که استحاله است. و لبنن، و یا اینکه لبن شود، بول نجس را خود شیر شد. البته لبن بخونید، لبین، لبین به کسر بی به معنی خشته. تو درس مکاسبم نورچشمانم بعضیاتون بودید که توسط لبین یکی از کارهای حضرت علی علیه السلام این بود که توسط دل لبین، یعنی خشت را برای خودش متکا یا زیرانداز قرار میداد. لبین به اون معنا، لبن، لبن به معنی. و نحو ذلك و انقلاب الخمر خلن، اینجا هم یا خلن نگید مثل بعضی ها که اونو ماهیت از قضیه به دست نمیارن که برای اینکه مبرا باشن از اعتراف، یا ندارن. یه بار خلن، خلن خل به معنی دوستیه، خل به معنی خلن. و کزل اسیرو، همینطور اسیر عنبی، بعد غلیانه و اشتداده، وقتی که بجوشد و شروع کند به غلیظ شدن نجس می شود. حالا آیا جوشیدن تنها کافی نیست؟ این دیگه جای خودش، بعضی گفتن غلیان با اشتدار لازم ملزومه، شروع که کرد جوشیدن اشتدادم اونجا هست. بعضی گفتن غلیان اول شروع می شود، یعنی اسیر شروع می کند به جوشیدن، بعد از مثلا یه بار که جوش زد در جوش بعدی اشتداد پیدا می کند. ولی بعضی گفتن که غلیان با اشتداد با همه، یعنی جوش آمد شروع می کند به اشتداد. ملتفی شده این از دو. وقتی که غلیان و اشتداد شد، نجس شد، دو سلسش رفت، ما بقی منقلب شد به خم. بله، بعد غلیان و اشتداد منقلب شد به سرکه. در اونجا هم که شیره دیگه، تر اونجا اون حرف قبلی بود که دو سلسش بره یک سلسش بمونه، اما اینجا تار خلن برگردد سرکه بشود، اینم متحیره. منتها در چه وقت نجس می شود؟ بعد از جوش آمدن، نه جوش آمدن، جوش آمدنی که غلیان اشتدادن، یعنی غلیظ شدن هم درش باشه. حالا فرقی نداره، این انشاءالله سر جای خودش، که تو آتش باشد یا تو آفتابم بمونه بجوشه، بازم همین حالت رو داره. ول اسلامو، یک جان لی این است، یعنی مثل خمر است، چه الاسیرو، کاف کاف تشبیه زا هم مشارلش خمره، یعنی مثل این است چه. آخه اسیر بعد از غلیان نجس میشه، ولی خمر خودش نجسه دیگه. این تشبیه اسیر را تشبیه است به نه 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 دیگه خمر غلیان نه نه دیگه او غلیان نداره که او خمر میشه دیگه. ولی اسلامو، با من باش حالا با من، ولی اسلامو یکی از مطهرات اسلامه، مطهرون لبدن المسلم من نجاست الکفر، بدن مسلمان را از نجاست کفر پاک میکنه. و ما یتصلو بهه، آنچه که متصل است به بدن، ضمیر بهه را بگیر به بدن، من شعر و نحوه، حتی موی بدنش هم پاک می شود، ناخونش هم مثل موی دیگه، ناخون حیات حلول نکرده اونام پاک می شود. نال غیره، غیر از موی و غیر از ناخون دیگه لباس اون شخص پاک نمی کنه، کسیابه مثل سیاب. و ها اینجا که دقت کنید، من اینو اینچنین می خونم، بعد اون نوع دیگرش هم براتون معنا خواهم کرد. و تطهرون عینی والانفی والفمی باطنها و کل باطنین فی زوال العین. یعنی یکی از مطهرات پاک شدن عین است، انف است، فم است، یعنی چشم، گوش و دهن، باطن اونها ها، ظاهر اونها نه. و هر باطن الان خواهم گفت که به زوال این از بین بره. این چنین که معنا کردم که باطنوها هم بدل است از این، یعنی و تطهر العین خود این نها باطنوها، باطن این. این یه جور که معنا کردم. یکی امینه و تطهر العین و والانف باطنوها، بازم باطنو را از این و انف بدل بگیری، یعنی پاک می شود این و انف خودشون نها باطنها، باطنش به زمان. یا اینکه و تطهر العین و الانف و الفم و باطنها، باطنه را منصوب بخونید مفعول تطهر باشد، یعنی چشم و گوش و فم مطهر تطهر. چه را تطهر؟ باطنها، باطن خودش را. و کل باطن هم همینطوره، یعنی کل باطن زی باطن آن را پاک میکنه. به چی؟ به زوال العین، به زائل شدن عین. پس سه جور خوندم، نگید که یکیش را فحاشیت ببینید بعضی آشیا دیگه که چرا اینجور معنا میده. خب و کل باطن مثل چه باشد؟ کل اذن جان هر این پسی بستنی اشکال بود ها. کل اذن و الفرد داخل گوش، ما دماغ را اسم بردیم، انت به معنی دماغ، اما اذن هم داخل اذن نجس شده بود، داخل ها بعد زائل شد، خود به خود پاکه، اونجا بیرونش نباشه. خب ترجم که دیگه خطرناکه. بی زوال العینه، به زائل شدن عین، ولا یطهر بذلک ما فیه من الاجسام الخارجه، اما دیگه به این ذلک اشارش به زوال، به زوال عین پاک نمی شود ما آن چیزهایی که در آن هست. فیهیم در میگه به کل تن، اینجا دو سه تا باید بگه، فیهم فیه مفرد یعنی کل پردن پردن، هر پرد پرد اونها که هست، من الاجسام الخارجه، از جسمهایی که از خارج، مثلا دهن اگر دندان مصنوعی بود، داخل دماغ اگر چیز دیگر بود، داخل گوش یه ذره شن نجس اونجا بود، آن دیگه پاک نمی شود. که تعام، ایشون نسبت به دهن تعام را، والکحل که به سرمهی که به چشم می کشن. اما رطوبت الحادثت و فی، اون رطوباتی که حادث می شود در آن، کرق و دمع، مثل آب ریق به معنی آب دهن، دمع به معنی اشک چشمه. پس به حکمه دیگه، اینها هم در حکم باطنه، باطن که پاک می شود، آب دهن هم که ولو بعدن تولید داره میشه، اونم پاکه. و تهور ما یتخلف فی الفم من بقای الطعام و نحوه فی المزمزه مرته، آمدیم دهنتون نجس شده، دهنتون نجس شده، میخواهید با آفتاب دهنتون را آب بکشید، یه بار آب را تو دهن گرفت که مزمزه کرده توف کرده زمین، دفعه دوم مزمزه کرده توف کرده زمین، هم دهنتون، هم دندونهای مصنوعیتون، هم روکش مصنوعیتون پاک شد، و هم بقایای طعامی که گوشو به کنار لای دندون ها ذره گوشت مونده و همه اونها پاک شد. چرا؟ برای اینکه مثل اینکه دوبار شسته دیگه، اینجا با شستن پاک شده، یادتون هست یا نه؟ یعنی آب را مزمزه کردن شستن دیگه. ما که گفتیم که بدون اینکه آب به دهنت وارد کنه خود به خود زائل باشه، او اونجا بود که باطن تنها پاک می شد. یعنی آب کشید دیگه، وقتی دهنتون نجس شد باید آب بکشین دیگه. چجور آب بکشین؟ آب رو هم دیگه بار مزمزه تو یه مزمزه دهن میگیری توک میکنه، این آب کشین از دهن، دوبار باید مزمزه کنه. الان مختاره المصنف، چنانچه مصنف دوبار را ذکر کرد، من العدد، از عدد ایشون دوبار را گفت، و مرتن فی غیر نجاست البولی الان مخترناهو، شهید ثانی فرمود که در غیر بول یه مرتبه کافیه شستن، یادتون هست؟ در غیر بول یه بار کافیه، در بول شارح فرمود که دوبار لازمه، یعنی بنابر مختار ما در غیر فول یه بار مزمزه کافیه، یعنی دهنتون نجس بود آب گرفتی دهنتون تو گبه پاک شد، هر چی که دهنتون بود پاک شد. ثم طهاره، حالا سر مطلب، آیا طهارت چیه؟ الا ما علم من تعریف ها، به طوری که از تعریف طهارت معلوم شد. سرتون بلند بفرمایید طهارت اصطلاحی را معنا کنید. از طهارت و ماهیه قشن بگین استعمال و طهورین مشروطون بالنیه، این معنای اصطلاحی طهارت است، درست؟ پس بنابر این تعریف طهارت عبارت می شود از چند چیز؟ سه چیز: غسل و تیمم و وضوء. بارک الله. ها اینی میخواد بگه ها. ثم طهارت و الا ما علم من تعریف ها، به طوری که معلوم است از تعریف آن طهارت، اسم للوضوء والغسل والتیمم، اسم است به این سه چیز. خب اینها هم الرافع للحدث، رافع حدث باشن، عن المبیه للصلاه علی المشهود، یا این که باید مبیه صلات باشد بنا بر مشهود. گاهی اینها رافع حدثن، هر کجا که رافع حدث شد مبیه صلات هم می شود دیگه. مثلا شما غسل کردید، غسل از بدنتون اون رافع حدث شد، اون حالت حدثی را رفع کرد دیگه. وضو هم همینطور. باید فرمودیم خب بنابر این که رافع حدث باشد، بعد مثلا اول مبیه صلات علی المشهود، یا اینکه ولو مبیه صلات باشد، یعنی اسم آن هم طهارت است. کجا ما داریم که مبیه صلات باشد، یعنی نماز را بر ما اباحه کند، جایز بکند، بتونیم نماز بخونیم، اما رافع حدث نباشد؟ اونجاست که تیمم میکنید بدل از غسل یا بدل از وضوء، این مبیه صلات است، یعنی نماز بخونید، اما رافع حدث جنابت را رافع نیست، استحاضه را رافع نیست. او مطلقا، یا این که مطلقا باشد، یعنی نه مبیه باشد، نه مبیه صلات، نه رافع حدث باشد، طهارت اسم آن هم باشد. شما فکر کنید در دنیا یک طهارتی داشته باشیم، یعنی مثلا یه وضوعی داشته باشیم، نه رافع حدثه، نه مبیه صلاته، یعنی نماز نمیشود خون، حدثم برطرف نمیشود، اما اسمش طهارته، اون وضوعی که انسان وضوع میسازه در حال جنابت، بارک الله، برای رفع کراهت قضا خوردن، چون در حال جنابت انسان قضا بخوره کراهت داره، حالا نمیتونه غسل بکنه، میره وضو میگیره یا قضا میخوره، اون وضو رافع حدثه؟ جواب بفرمایید. مبیه صلات نماز میشود خون؟ نه. بس چیه؟ هیچ کدوم نیست. مطلقا اشارهش به این است که نه رافع حدث باشه، نه مبیه صلات باشه، ولی اسمش طهارت باشه، اون مطلقا من. پس یادتون باشه طهارت یه مرتبه، اون اولش خیلی زیغه که اونی که رافع حدث باشد، این یه. دوم طهارت آنیست که مبیه صلات باشد. سوم طهارت آنیست که نه رافع حدث نه مبیه صلات باشه. طهارت موحد که مثلشم براتون زده کاملا واضحیتون شد. خیلی علا ظاهر تقسیم، چرا گفت او مطلقا علا ظاهر تقسیم، یعنی بنابر ظاهر تقسیم مطلقا، چون گفت که وضو، غسل، تیمم، گفت سه قسم دیگه، سه قسمی که شد، چون بعضی از تیمم ها داریم یا بعضی از وضو ها داریم که نه رافع حدثه و نه مبیه صلاته، بنابر این ظاهر تقسیم اسم اونها هم تیمم هست یا وضو هست. فهنا فصول ثلاثه، سه فصل است. الفصل الاول فی الوضوء، درباره وضوء. وضوء فی ذم الباب، اسم للمصدر، وضوء اسم مصدر است. فان مصدر توضؤ، مصدر وضوء توضؤ است، علی وزن تعلم، بر وزن تعلم، درست؟ یعنی از باب تفعل دیگه، بر وزن تعلم. خیلی خوب، حالا توضؤ، سرتون بلند بفرمایید به من جواب بفرمایید، چون خارجش گفتم توضؤ مجرده یا مظلوم فیه؟ مظلوم فیه. مجردش توضو مجردش چجوری در میاد؟ وضو ا یبزو او شروفه یشوفو از اون بار. خیلی خوب بگید ببینم مصدر مجردش چی در میاد؟ وضع و وضاء. بارک الله. پس وضوع اسم مصدر است، اسم مصدر مزیدون فی باشد ها، ملتفی شدید این است علاوه وزن تعلق. و اما وضوع چطور؟ به طرف واقع چطور؟ که او و هو الما، یعنی آن اسم ذات هست دیگه، اسم است، اسم ذات آن است که در خارج چیزی باشد، این اسم او باشد، این میگن اسم ذات. الذی یتوضع به، آن آبی که با آن وضوع ساخته میشود. و اصله من الوضاعه، یعنی و بابه، یعنی مجردش، مراد از اصل، یعنی مجرد آن از وضاعته. وضاعتم براتون گفتیم که این مصدر مجردش وضوع یبزو وضع و وضاعت در وضع شرافت، چون شرافت یک رو آن هم مصدر شرافت میاد. خب اون وضاعت در لغت معناش چیه؟ معنای لغوی مجردش را میگه ها، و هی نظافت و نظارت. نظافت و نظارت هست. نظارت چه؟ من ظلمت ذنوب. نظارت یعنی به معنی به اصطلاح روشنی از ظلمت ذنوب، یعنی انسان از ظلمت تاریکی گناه بیرون در بیاد اسم آن را نظاره. اما انسان بدنش را از کثافت بشوره تمیزش کنه اسم آن را نظافت میگویند. پس نظافت با نظارت فرقش این شد، نظافت به پاکی جسم، نظافت به روشنی روح و نفس. و موجب البول و القایت و الریح، خارجش گفتن که موجب وضوع چند چیز اینجا اسم بیاد؟ شش چیز بارک الله. موجبش بول و قایت و ریح هست. من الموضع المعتاد، اینها از موضع معمولی. ممکنه یه نفر که در لمعه هم در میگم لمعه در یکی از ابواب لمعه ایشالله خواهیم کنید، مثلا در نکاح هست، اگر چنانچه مثلا یه بچه دنیا آمده، اون بچه محل متعارف اصلا دیگه منفذی ندارد، منفذی ندارد، آنچه که میخوره باید تقوت بکنه. خیلی تقوت از کجا؟ ممکن از پهلوی را، پهلوی چپ، یا از شکم، یا از بالای مثلا که یه مقدار آنه باشد، از اونجا فرقی ندارد، غایت از اونجا هم بیاد وضوع را باطل میکنه. من الموضع المعتاد او من غیره مع انسدابه، اگر موضع معتاد منصد بسته باشد، انسدابه به موضع بمی. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب به اعتبار ایجاب حل وضوع این در تکلیف بما هو شرطون فیه. و اسم اینو موجب گذاشته بخه، یعنی واجب کننده، على هذه الاسباب این سببها را واجب کننده اسمش گذاشتیم، به اعتبار ایجاب حل وضوع. معناش این است که اونها وضوع را واجب می کنن این در تکلیف بما هو شرطون فیه، اونجایی که انسان مکلف بشود مثلا به اون نمازی که شرط است در نماز، اون وضوع یعنی اونجا واجب کننده است. کما یطلق علیه ناقض، اسم اینها را ناقض هم اطلاق می کنن به اعتبار روزها للمتدهف، کسی که وضوع داشته باشد یکی از اینها به وجود بیاد اسم اینها را ناقض می‌نامند. پس به اعتبار اینکه اینها واجب می‌کنند انسان وضوع بگیرد، اسم اونها را موجب وضوع می‌نامند. به اعتبار اینکه وضوع را اینها می‌شکنند، اسم همه اینها را ناقض می‌نامند. درست؟ و سبب و اعم منها منهما مطلقا، اما لفظ سبب از هر دوتای اونها اعم است، یعنی عموم خصوص مطلق است بین سبب و این دوتا. بین اون دوتا خودشون چه هست؟ عموم و خصوص منبت هست. واضحتون شد؟ بین ناقض موجب عموم خصوص منبت، بین این دوتا و سبب عموم خصوص مطلق. عموم خصوص مطلق آن است هر کجا اینها باشد سبب هم هست دیگه، اما بعض جاها سبب هست این دوتا وجود ندارد. درست؟ پس بیایید نه هیچ اشتباه اجازه بده ببینیم اشتباه شد یا نه. سبب بین این دوتا و سبب مخصوص مطلق هست، یعنی هر کجا این دوتا هست سبب بالا سرشون هست. مثل چه؟ مثل انسان حیوان. تو مخصوص چه هست بین انسان و حیوان؟ مطلق. هر کجا انسان هست حیوان هست. گاهی بعض جاها حیوان هست ولی انسان نیست، اون خصوص مطلق همینه دیگه. حالا بارک الله بارک الله بله درسته، بله کل انسان حیوان ولی بعض الحیوان لیس بانسان. من درست خوندم یا صدام گرفته بود؟ صدام که نگرفته بود. خب بله اشکال ندارد. حالا ما خیلی ساده اینجا پیاده می کنیم. خب هر کجا ناقض و موجب هست سبب هم هست، بعض جاها آن هست سبب هست و ناقض و موجب نیست. حالا این کجا پیدا بکنیم؟ ببینید یه نفر شخص وضو داشت، ظهر هم شد، میخواد نماز ظهر را بخونه. این از این آقا هدفی به وجود آمد، قول یا غایب یا ریب، این اسمش ناقض هست یا نه؟ بگید ببینم ناقض هست یا نه، چون حضور شکست دیگه. موجب هست یا نه، چون نماز میخواد بخونه دیگه، واجب کرد وضو بگیرد یا نه، اسمش موجبم هست یا نه؟ خیلی خوب. سبب هست یا نه؟ سببم هست دیگه، سببم شد که باید بره وضو بگیره. پس در این مورد همه جمع. گاهی سبب هست اما موجب و ناقض نیست. کجا؟ این آقا قبل از ظهر وضو هم نداشت، تو خلوت یا رفت مستراح و برگشت، یا تو خلوت یه کار بدی کرد یا خوبی کرد، حالا کاری نداره. درست؟ بگید ببینم اسم این قبل از ظهر هست، اسم این ناقض هست، وضو هم نداشت، وضو نداشت، ناقض هست یا نه؟ نیست. موجب هست یا نه؟ چون نماز هم نرسته موجب هم نیست. سبب هست یا نه؟ سبب هست. بس دیدید که سبب هست، ناقض و موجب نیست. عموم خصوص مطلق را بین سبب و این دوتا به دست آوردید. هر کجا اون دوتا هست این هست، گاهی این هست دیدید، اما اون دوتا نیست. پس بین اینا عموم خصوص مطلق شد. حالا بیایید ببینیم که بین ناقض و موجب عموم خصوص منبت هست، مطلق نیست، عموم خصوص منبت هست. عموم خصوص منبت آن است که در یک جا جمع می شوند، در دو جا جدا می شوند دیگه، مثل انسان و بیان. اینو در حاشیه خوندید دیگه. گاهی انسان هست و بیاض هست، گاهی بیاض هست انسان نیست مثل کاغذ، گاهی انسان هست بیاض نیست مثل انسان سیاه، گاهی هم انسان هست هم بیاض هست مثل انسان سیاه. اینا تونتون میگم که دیگه اینجاش اینجا نیست که براشون. خب حالا گاهی هم موجبه هم ناقضه. این ببینید شما مثلا شد جواب بگید یه نفر وضو داشته بعد از ظهر وقتی نمازم رفته میخواست بره نماز، این رفت بول کرد، این بول کردن موجب هست یا نه؟ موجب است که باید بره دوباره وضو بگیره، واجب کرد وضو را. ناقض چطور؟ ناقضم هست. پس اینجا جمع شدن یا نه؟ هم موجب. دو جام باید پیدا بکنیم، یه جا موجب باشد ناقض نباشد. موجب هست اما ناقض نیست. این آقا وضو نداشت وقت ظهرم بود، رفت مستراح درگشت، آیا اون بول کردن موجب هست یا نه؟ باید نه. شما نگید که قبل از این هم بوده دیگه، باشه قبل از اون بودن تعدده دیگه، این موجب هست اما وضو نداشت که ناقض باشد. ناقض درست شد؟ خیلی. یه موقع هم قبل از ظهره وقتی نماز نرفتیده، این آقا وضو داشت رفت مستراح درگشت، آیا اون بول کردن موجبه یا موجب نیست؟ جواب بگید موجب نیست چون وقت نماز. اما ناقض چطور؟ ناقض هست. پس دیدید اینجا ناقض هست موجب نیست. در اون فرض موجب بود ناقض نبود، در فرض اولی هم موجب بود هم ناقض بود. بین موجب و ناقض از نسب اربعه چه هست؟ عموم خصوص منبت. یه جا جمع دو جا تراخ. اون که یه جا جمعه چون الان گفتم اون مثلش بگید من آرامش پیدا کنم ادامه بدم. کجا هم رافه هم ناقض، هم رافه نگید، هم موجب هم ناقض. اون یکی یه مثل بزنید اونجا. وقت نماز شده، خیلی خوب، وضو هم داشته، رفت مستراح برگشت، این بول کردن چیه؟ هم موجبه هم ناقضه. بارک الله. یکی هم پیدا بکنه که ناقض باشه و موجب نباشه. قبل از ظهر، قبل از ظهر ناقض هست اما موجب نیست، یعنی نماز واجب نشده که، درسته؟ خیلی خوب. اون یکی هم که الان گفتیم دیگه بسه. خیلی خوب، کاملا واضحتون شد. و موجب البول و الغایت و ریح من الموضع المعتاد، این دو کلمه را تکرار کردن، از موضع معتاد او من غیره ما انصداده، موضع معتاد منصد باشه از جای دیگه. و اطلاق الموجب على هذه الاسباب، و اسم این سبب ها را موجب گذاشتیم به اعتبار ایجاب الوضوء، به اعتبار اینکه اونها وضوء را به گردن انسان واجب میکنند. عند التکلیف بما هو شرط فیه، وقتی انسان تکلیف دارد به آن نمازی که یا طوافی که شرط است طهارت در آن. کما یطلق علیها الناقض، ضمیر علیها هم به جمعش برمیگرده، چنانچه اطلاق میشود به اونها ناقض. چرا ناقض؟ به اعتبار عروضها للمتطهر، هر وقت به شخصی که متطهره وضو داره یا غسل داره عارض بشود اسم آن را ناقض، یعنی میشکند دیگه، شکننده. و سبب اعم منهما مطلقا، اما سبب اهمیت دارد از ناقض و موجب. اون اهمیت چه منبعش نها، اعم و مطلقا، یعنی عموم خصوص مطلق هست. یه مرتبه میگه اعم و منبعین، یه مرتبه میگه اعم و مطلقا، یعنی عموم و خصوص مطلق. کما ان بینهما عموما منبعش، بینهما کجا برگشت؟ موجب و ناقض. اون خصوص منبعش تکاون از تعبیر و به سبب اولا، بهترین است که به لفظ سبب تعبیر میابردیم. اینا روشن. و نوم الغالب و غلبتن، یه دو دقیقه بگم تمام کنم. و نوم الغالب و غلبتن مستهلکه، یکی هم خوابیست که غلبه مستهلک باشه، نه چرت زدن ها، بلکه خواب که مستهلک باشه. السمع والبصری، چشم نمی بیند و گوشم نمی شنود. مبتلی بل الا مطلق الاحساس، بلکه مستهلک باشه به مطلق حاسه های انسان، یعنی همه حواس، گوش نمی شنود، چشمم نمی بینه، مثلا دستم به بدنش بزنی حسم نمی کنه. ها. ولیکن الغلبه علی السمع یقتضی الغلبه علی سایرها، اگر غلبه در شنوایی داشته باشه این اقتضا دارد که ما بقیه را هم غلبه دارد، یعنی گوش انسان وقتی تعطیل شد تمام حواس تعطیل می شود. اما بخلاف این که یه وقت چشم انسان تعطیله، چشم نمی بینه، چشم نمی بینه، خوابش برده، اما اگر سرش و آقای فلان گوش می شنوه. پس ما اگر گفتیم که شنوا تعطیل بشه، شامل تعطیل همه حواس هست، اما بخلاف عکس. ولیکن الغلبه علی السمع یقتضی الغلبه علی سایرها، غلبه بر شنوایی اقتضا داره غلبه به سایر حواس، سایرها هم برمیگه به حواس. ولی تلیذا خصه، پس بدین جهت آن را اختصاص داد، ضمیر خصه برگشت به سمع. اما البصر چطور؟ فهو اضعف من کثیر منها، اما بصر ضعیف‌تر است از بسیاری از حواسها، یعنی چشم زودتر تعطیل می شود به خلاف اینکه سایر اعضا تعطیل بشه. یه انگوش روی بدنش بگذارید بیداره، اما چشم زود فورا دیده ای که خیلی هستن که چشمشون نمی بینه، اما نه، نمیشه گفت اینا خوابشون برده، گوششون می شنوه. یه ذره دستت یخ باشه، مخصوصا انگشتت یخ باشه، بزن یه قضیه اینجا بگم دیگه تمام کردم ها. یه قضیه، یکی از طلبه ها بود و خیلی لطیف بود، قیافه جالبی هم داشت. میگفت که من یه روزی رفتم اصلا پیز ظاهرن تهران، ایشون نقل میکردم، من که نرفتم. یه موزه هست مجسمه انسان ها و گذشته ها و اونها که ریختن و همزو چیدن، مردم بیان تماشا میکنن. اینا از قدما دانشمندان عبا قبا انسان وارد که میشود خیال میکند که به میان یک اجتماع، این وریه دانشمند با عبا، اون وریه مشتهد، اون وریه مثلا حکیم، این چنین این قیافه عجیبی داره. اگر شما قیافهش میدیدید خیلی لذت بخش بود، خیلی قیافه قیافش از آدم خیال میکرد به مجسمه. میگون من اونجا وارد شد.